آیا گوشهایتان نمی‌شنود؟ بیدار شوید ای خانه های گمراه، ای کوچه های پیمان شکن، ای پنجره های سنگ دل، ای دهان های مسموم، ای چشم های کپک زده، ای نگاه های غبار گرفته و خواب آلود. من آمدم، مسلم پسر عقیل. بیدار شوید ای دیوارهای کاه گلی جسارت، ای بنبست‌های فراموشی. بیدار شوید ای کوچه های پا برهنه تو در تو، ای گام های خسته نامردی. منم پرچمدار کربلا، به استقبال مرگ آمدم، به استقبال خنجرهای بحران، به استقبال وعده ها و ایدها و به استقبال نامه های دروغین. پنجره هاتان را باز کنید، منم مهمانی که به دعوت شما لبیک گفتم، همانی که به درخواست شما آمدم. نامه های بلندتان را خواندم، حرف هاتان را مو به مو از بر شدم، با کلمات مهربانتان خو گرفتم و با وعده هاتان صمیمی شدم.
میوچه های کوفه تشنه لبی زخمی و خسته، دلی شکسته و دوباره قصه بیعت شکسته، دورو برش رو دشمن گرفته، نفس نفس میزنه و خشکید لبهاش محکم، اما دلش میلرزه. خدا کنه اینجوری تنها نشه مولاش، خدا کنه اینجوری آه حسین حسین عزیز زهرا، حسین کاش یکی خبر بده به آقا که عهد و پیمونو شکستن، یکی خبر بده که حتی حرمت مهمونو شکستن. کاشکی نسیمی می برد به مکه صدامو از بلندی دارالاماره، که ای حسین جان عزیز زهرا.
به نام خدا. عاشقای امام حسین علیه السلام سلام، عصرتون بخیر. در اولین روز ماه محرم ملت حماسه رو میشنوید از شبکه خودتون رادیو جوان، در روزهایی که خیلی آمون همه سال و چشم به راه اومدنش بودیم. اینجا یعنی استودیوی ما هم یک تکی است. اجازه بدید در ابتدای همین اولین برنامه، در واقع ویژه برنامه این دهه به نام ملت حماسه، همراه بشیم با حاج آقا دربانی که قراره توی تک تک برنامه ها همراه ما باشن. و معمولا ما وقتی ویژه برنامه داریم شما با روندش آشنا هستید دیگه، ایشون تشریف میارن، طرح موضوع میکنن اول برنامه، بعد با شما که شنونده ما باشی ادامه میدیم برنامه رو و در آخر برنامه هم یه جنبندی به اتفاق ایشون خواهیم داشت. حاج آقا سلام، عصر شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به شما و شنونده های عزیز. ممنون که منو به تکیه خودتون دعوت کردیم.
سلامت
باشید. انشالله که بتونیم ایام خوب و با برکتی رو در کنار شنونده های دوست داشتنی رادیو جوان و شما فرزا خانم صداقتی عزیز و دستندرکاران به تهیه که واقعا زحمت میکشن و تلاش میکنن تا این برنامه آماده پخش میشه داشته باشید و من توفیق دارم که در خدمتتون باشم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به تکیه ما. برای اولین برنامه‌مون در این یک دهه ویژه برنامه‌ای که برای شنوندگانمون خواهیم داشت می‌خوایم چیکار کنیم؟ طرح موضوع بفرمایید لطفاً.
چشم. قبل سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت ابا عبدالله. تو من معتقد هستم که هر کسی در تکیه‌ای برای حضرت گریه کنه یا به فرمایش امام علیه السلام وقتی عشق از چشمان شما در رسای حضرت عبی عبدالله جاری میشه، حضرت داره شما رو میبینه. پس عرض میکنم سلام بر تو ای حسین، سلام بر فرزندان تو، سلام بر اصحاب و یارانت. چیزی که فکر میکنم خوبه برای این دهه ما راجبش فکر کنیم این هستش که حضرت ابا عبدالله فرمودن من قیام کردم تا نقطه های ضعف و اون انحرافاتی که در امتم به وجود آمده رو اصلاح کنم.
بله،
هدفم اصلاحه، امر به معروفه، نهی از منکره. حالا ما بیاییم در عصر و زمان خودمون ببینیم چه چیزهایی هست که شباهت میرسونه به زمان ابا عبدالله و ما ممکنه ازش غافل شده باشیم. راجع به این موضوعات هر روز یه موضوع رو انتخاب کنیم و کمی با هم صحبت کنیم.
درست.
امروز فکر میکنم یک موضوع خیلی جالب رو میشه بهش اشاره کرد و اون آینده نگریه. ببینید خانم صداقتی، وقتی که جریان کربلا اتفاق افتاد،
بله،
همه بدون استثنا چیزی که دیدن در ظاهر شکست حضرت ابا عبدالله بود.
بله،
تا جایی که دشمن به صراحت به زینب کبرا سلام الله علیها اشاره کرد که مثلا خودتونو در این حالت ضعف و ذلت شکست چطور می‌بینی؟ که حضرت اون جمله زیبا رو فرمودن که من هیچ وقت ضعف و شکست رو نمی‌بینم اینجا، من اینجا واقعا دارم فقط زیبایی می‌بینم.
درسته.
پس در ظاهر همه گفتن ابا عبدالله شکست خورد، ولی یه فاصله طولانی چندین سال، ده ها سال، شاید بیشتر اتفاق افتاد تا فهمیدن که نه، اتفاقا ابا عبدالله یک نهالی رو با خون خودش آبیاری کرد، نهالی رو کاشت که ریشه‌اش انقدر عمیقه.
بله.
الان هرچی که داریم از ابا عبدالله داریم. ما خیلی مواقع در زندگی خودمون آینده نگری نداریم. این باید باز بشه. آینده نگری به این معنا نیستش که من الان به فکر درآمد سالهای بعدم باشم، اونم مهمه. اتفاقا خیلی ها آینده نگری رو فقط اون میدونن، یعنی میگن تلاش کنیم به یه زندگی با رفاهی برسیم. ولی یه تکنیکی بعضی موقعا من به دوستان و مراجعینم پیشنهاد میکنم.
بله.
اسمشو گذاشتم بعدش چی؟ یعنی شما هر
تکنیک بعدش چی؟
آره، یعنی شما هر اتفاقی میفته از خود بپرس بعدش چی؟ خب
درست.
بعدش پولدار میشم دیگه، خب بعدش چی؟ بعدش ماشینای خوب میخرم، زندگی خوب دارم، خونه خوب میخرم، خب بعدش چی؟ بعدش خیلی پولدار میشم. همینطوره بریم جلو به اینجا میرسیم، بعدش چی؟ بعدش میمیرم، تموم میشه. خب همه عمرم رو صرف این کردم که در دنیا به جاهای خوب برسم و موفقم شدم. حضرت ابا عبدالله سرمایه‌ای که ایجاد کرد اون بعدش چی رو صدها سال بعد تا زمان ظهور امام زمان واقعا ما به این اندیشیدیم مثلا یه نسل خوبی از خودمون باقی بذاریم. من مخالف با بحث اقتصادی نیستم ها. من دارم میگم موارد دیگر رو هم فکر کنیم. آیا به این اندیشیدین که وقتی ما میمیریم و نیستیم و قطعا این اتفاق برای ما خواهد افتاد، یه چیزی از ما باقی بمونه که پروندمون رو باز نگه داره؟ وقتی که ما مردیم و پروندمون دیگه بسته میشه چون عملی نمیتونیم انجام بدیم، یه سری کارهای ما میمونه. بعضی موقع کارهای بد ما هی برامون خلاف می‌نویسن. تو یه کاری کردی اثر بدش مونده، تا این اثر باقیه برامون خلاف می‌نویسن. یه موقع کارهای خوب ما، مثلا وقفه، مثلا کمک کردن به انسان‌های دیگه، ساختن انسان‌های دیگه، ساختن یه نسلی از خودمونه. چرا من به فکر نوه ها و نتیجه ها و ندیره ها و ندیده ها میستم؟ آیا الان دارم برای اونها برنامه ریزی میکنم یا نه فقط برای این برنامه ریزی میکنم؟ اصلا خانم صداقتی، بعضی موقع ما بچه همون یه جوری تربیت میکنیم به فکر چند سال دیگه شون هم نیستیم.
بله.
چه برسه به بچه همون؟ یعنی دوانه مثال، هر چی میخواد در اختیارش قرار میدیم. این آدمی بزرگ میشه، آدمی میشه، رشد میکنه، پرتوقع میخواد از جامعه فقط سرویس بگیره، میگه من کسی دوست دارم که هر چی میخواد بهم بده. بعد ازدواج میکنه، همسرش این کارو نمیکنه قطعا، بعد دعواشون میشه.
درست.
یعنی ما حتی بچه‌مون رو برای زندگی مشترک هم تربیت نمیکنه. بعد اون موقع منتظریم نسل‌های خوب داشته باشیم. فکر میکنم باید من، چون وقت دارم تموم شده، خیلی دیگه توضیح نمیدم، دیگه برگشت با شما و شنونده‌ها و برنامه سازان عزیز. فکر میکنم باید به این موضوع که میتونه یکی از درس‌های مهم کربلا باشه که کمتر توجه شده. ما خیلی از درس‌های کربلا رو فقط درس‌های شهودیشو می‌بینیم، درس‌های ذهنی و زیرپوستیشو دقت نمی‌کنیم. آینده نگریه. آیا ما برای آیندهمون، آینده خودمون، آینده نسلمون که بازم میشه آینده خودمون، آیا برای بازنگه داشتن پروندهمون کاری کردیم، کاری میخواییم بکنیم یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ازتون متشکرم آج آقا.
من ممنونم از شما، باز هم تسلیت عرض میکنم. رسیدن ایام عزاداری رو یه خواهشم میکنم،
لطفاً
تو این ایام، چون دعا مستجابه، وقتی ما تو مجلس ابا عبدالله هستیم، مجلس ابا عبدالله نه تکیه ها، الان شنونده های ما تو مجلس ابا عبدالله هستیم، چون اومدن تو تکیه ما، ما یه جا رد میشیم، یه نوایی میشنویم، دلمون میگیره، اونجا مجلس ابا عبدالله. هر جایی که دلمون برای حضرت ابا عبدالله بشکنه میشه مجلس ابا عبدالله. وقتی ما تو این مجلس هستیم، قطعا یکی از آیتمایی که خصوصیت های مهمی که خدا درش قرار داده اینه که میگه من نگات میکنم، دعاتم مستجاب میکنم. خیلی ها محتاج دعا هستن، خیلی ها به منم مثلا این گوشه کنار میگن مشکل داریم، درد سر داریم، گرفتاری داریم، داریم، اقتصاد، روح و روانمون به هم روز کردن، مشکلات خیلی شده. برای همه دعا کنیم.
حاج آقا شما هم برای ما دعا کنین.
حتما، من که وظیفه جادم و وظیفه‌مه که این کارو کنم. همه برای هم دعا کنیم و انشالله یه چیزی هم بخواییم. فردا روز ورود کاروان ابا عبدالله به نقلی به کربلا، خیلی دلشون میخواد برن کربلا.
درسته.
دیگه اگر امروز و فردا براتشو نگیریم کی بگیریم؟
واقعا ممنونم ازتون آج آقا.
متشکرم.
سلامت باشید، استفاده کردیم.
سلامت باشید، خدا
زنده نگهده. باشید، خداحافظ شما.
ناگهان چهار مرد سوار نمودار شدند و آنها نافع ابن هلال و مجمع ابن عبدالله و عمر ابن خالد و ترماق بودند و اسب نافع ابن هلال را یدک کرده بودند و آن اسب کامل نام داشت و راهنمای آنان ترماق ابن عدی بود تا به حسین رسیدند. چون نظر ترماق به حسین افتاد، این رجز خواندن بود: ای شطر من، مترس که چون این میرانمت، بشتاب که پیش از سحرگاه با بهترین سواران و نیکوترین مسافران به مرد والا تبار رسانیمان با آن بزرگوار گشاد دل آزاد، تا روزگار باقیست خداوند نگه دارد او را. خاندان پیغمبر خاندان فخرند، بهترانی درخشند روم، نیزدارانی نیزهاشان گندم بود، تیغزنانی تیغهاشان تیز. ای خداوند هم سود هم زیان، سالار من حسین را فیروزی بخش بر سرکشانی که پسل این کفارند و فرزندان نفرین شده ی عدسوفیان، یزید که از شراب ناسیراست و ابن زیاد که زاده خطاست.
ملت حضرت حماسه.
عصر شما بخیر باشه. متشکرم که با اولین ویژه برنامه ملت حماسه همراه هستید. میخوام یه خواهشی کنم از دوستان شنونده، مخصوصا جوونا، که خب ما توقع داریم خیلی از شنونده هامون جوان باشن چون شبکه جوان هستیم. حالا اگر دلتون خواست به برنامه ما زنگ بزنید، به این ویژه برنامه، در واقع ما خودمون هم اینجا استودیومون یه تکی است از امروز به بعد، بگید که مخصوصا شما جوانایی که هیئتی هستید، اهل هیئت رفتن، یا خودتون اصلا بانی یک هیئت یا تکیه هستید، اسم هیئتتون، اسم تکیه‌تون چیه، چند سال داره کار میکنه، چی کار میکنید، معرفی کنید کجاست هیئت و تکیه شما و اسمشو حتما به ما بگید. 224000 2250952 30881.
السلام علیک یا
درود خدا بر تو.
السلام علیک یا
السلام علی اول الشهدا. مسلم مگه کم کسیه؟ داماد امیرالمومنینه، خواهر ابی عبدالله رو گرفته، ابی عبدالله دایی بچه های مسلمه، مسلم ابن عقیل سردار کنار دست امام مجتبی بوده، تو صفین میسره لشکر دستش بوده، مورد اعتماد بوده. سفیر الحسین.
مسلم، آنچه را آورده بودی در من نبود، من نامه‌ای بیش نبودم، گویی پیامت در من نبود، پیامت را نفس می کشیدی، نفسهایی که هم صدا با ضربان قلب کودکی هایت در کنار حسن و حسین می نواخت. آنچه آورده بودی در من نبود، مرا نمی خواندی، نگاهت هنوز به علی بود و نوایت آهنگ گام هایش. مرا نمی خواندی، کوفه یک سر سکوت شد و پیام تو تنین انداخت. سرت را که بالا آوردی، سر بلند ترین سفیر تاریخ در مقابلم، سراسر وجود پیغامش به گوش ها می سپرد. سوگند که راست بود، سوگند که صفین را تداعی می کردی، همواره مأمور بر جناح راست. بر رو گمان می کردم نشان راستی و دلیل پیمانی است ناگسستنی. دم ترسیدم، ترسیدم از آن 18000 بیعت به رقعه، غافل که گویی دست خطا هم در زمان گم می شوند، غافل که پیمان های مهر شده نیز فراموش خواهند شد، و تو فرستاده تنها باز مانده آل عبا می مانی و من. آه مسلم، چگونه بخوانمت، چگونه به یادت آورم؟ کسی باور نخواهد کرد که روزی نامه خون گریسته باشد، نامه روی سینه بی سر، آن هنگام که بی سر. آن هنگام که روی خاکهای کوفه تو را بی جان می کشیدند، خون رگهای تو نبود بر من، خون گریه های رقعی بود که جانت را بران حمل می کردی، کرد که دست خطی جان داده باشد و باور نخواهد کرد پسر برادر علی، یاور بی کسی های حسن و سر بلند ترین فرستادی اون را بی سر از بالای بلند ترین بلندی شهر به پرواز در آورد.
شمس ابن ربیع این نامه به امام حسین نوشته بود و دعوت کرده بود. خودش جز به کسانی است که وقتی عبیدالله گفتش که برید مردم از دور او متفرق کنید، اینم آمد مردم را از دور مسلم متفرق کرد. اگر امثال شمس ابن ربیع در یک لحظه حساس از خدا می ترسیدن به جای از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض می شد. تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم، ایناست که تاریخ را نجات می دهد.
میا حسین جان کوفه، میا حسین جان کوفه، میا حسین جان کوفه، میا حسین جان.
تقاضای خودش بود، خواست برایش مرثیه بخوانم، شعری در رسای جدش حسین. خواندم، گریه کرد، دوباره گریه کرد، باز خواندم، باز او گریه می کرد. کم کم صدای گریه از همه جا بلند شد، همه ی اهل خانه ناله می زدند. امام صادق فرمودند کسی که برای مصائب حسین شعر بخواند و بانی جاری شدن اشکی شود، بهشت مال اوست. در این لحظه برنامه ارتباطمون برقرار شده با آقای حسین متولیان، شاعر آیینی. آقای متولیان سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو جوان و سلام میکنم خدمت همکار عزیز و بزرگوارم سرکار خانم صداقتی.
سلامت بشید.
عرض تسلیت باید باشم خدمت همه کسانی که ما رو میشنوند، همه پارسی زبانانی که ما رو میشنوند. این ایام پر از حزن و پر از سوگ رو، ایامی که به نام سید الشهدا در همیشه تاریخ جانه شده، بناست باز هم با همدیگه واژگان ادبیات فارسی رو که به مدح و منقبت حضرات اهل بیت پرداختند مرور کنیم و خب طبق سنت‌های عزاداری ایرانی و اون چیزی که در آیین‌های سوگواری ما شمرده شده، روز ابتدایی ماه محرم الحرام رو به سوگ حضرت مسلم بن عقیل می‌پردازند. موضوع برنامه امروز آینده نگریه و شاید وجهی از آینده نگری حضرت سید الشهدا همین باشد که جناب مسلم رو به کوفه می‌فرستند برای اینکه از صحت این همه نامه‌ای که به سوی حضرت روانه میشه با خبر بشن.
بله.
شاید باید مسلمی به سمت کوفه میرفت تا به مردمان تمام زمانها تمام بشه و همه بدونند که نامه نوشتن و انتظار، شاید برای زمان ما این باشه، انتظار ظهور داشتن کافی نیست، باید انسان در لحظه همراهی همراه باشه. اما به سراغ گنجینه ادبیات پارسی بریم و ترانه ای رو که امروز به زبان سم تقدیم به حضرت مسلم بخوانیم و بشنویم. فرستاده ماه بودی ولی توی شهر بیمهر تنها شدی، خبر داشتی از غریبی عشق، برای همینم مهیا شدی. توی نامه ها گفته بودن بیاین که از بودن عشق حظ می کنن، تو رفتی که دنیا بدون چطور اینا حرفشون رو عوض می کنن. اینایی که کافر صدات میزنن همونان که نام نوشتن یه روز میگن کافری اما تو مسلمی، اینا رو لباشون دروغ هنوز. به مولات نامه بده تا نیاد، به مولات نامه بده تا نیاد، یه نامردایی شکل مردن قد. جالبه بدونید که یک جمله‌ای در تاریخ دوبار تکرار شده. یک بار حضرت امیرالمؤمنین روی منبر مسجد کوفه خطاب به مردمان کوفی گفتند یا رجال ولا رجال و اشباه رجال. این جمله را حضرت مسلم ابن عقیل هم وقتی توی مسجد کوفه تنها شدند و دیدند که همه اونهایی که بیعت کرده بودند تنها گذاشتنشون، این جمله رو تکرار کردند. به مولات نامه بده تا نیاد، یه نامردایی شکل مردن فقط. مگه چی خواستی تو از کلشون؟ که از وعدشون بر نگردن فقط. با لبهای تشنه، با لبهای زخم، تو دربار عهد یزید اومدی، تو قبل از امام هوایی شدی، فرستاد رفتی، شهید اومدی. در واقع همین فرستاد رفتن و شهید آمدن شاید برگ برنده حضرت مسلم باشه که در یک شعری آمده بود که گفتند که مسلم عقیلی اما والله که مسلم ابن حیدر هستی. جناب مسلم به خاطر این فداکاری و جانفشانی که در راه سید الشهدا کردند، شاعران پارسی زبان بعضن اون رو ایشون رو منتسب به امیرالمؤمنین دونستند. سپاسگزارم که شنیدید ما رو. سلام میکنم به حضرت مسلم ابن عقیل و دست به دامن حضرت او میشیم تا در این ماه محرم الحرام چشمهای ما را آذین ببندند با عشق بر سید الشهدا.
آقای حسین متولیان، خیلی از شما سپاسگزارم. یکی از ویژگی‌های حرکت آقامون سید الشهدا آینده نگری امام بود. امام با دید نافذی که داشت عاقبت حکومت فردی مثل یزید و بر جامعه اسلامی می‌دید. در روزهایی که خیلی ها از سر دلسوزی امامو دعوت می‌کردند به کوتاه اومدن، است که عاقبت سکوت نخبگان جامعه از دست رفتن همه دستاوردهای رسالت پیامبر خواهد بود. امام می‌دید و میدونست که آل امیه قصد دارن جامعه رو به روزگار جاهلیت و تعصب‌های قومی و قبیله‌ای برگردونن. پس باید در برابر این تهدید بزرگ کاری بزرگ انجام بده. مقاومت و اعتراضی به نام عاشورا.